أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى الطاهرين. خب، بحث لغت موران به این بخش رسید که به این فصل که کسی با بزرگان اجنه در حقیقت جنیان میخواست ارتباط برقرار بکنه، که اینجا حالا بعد داستان، یعنی در انتهای داستان معلوم میشه که این ارتباط و معانست با حضرت حق. اینجا حالا چون سوالایی هم شده، من یه دقیقه یه نکتهی بگم با اونی که کلن در فضای جنیان ورود نکنید، گرچه ممکنه برخی از مشکلاتی که ایجاد شده باشه مربوط به عالم اینها باشه، ولی حتی با خوبان اینها ارتباط شما برقرار نکنید و پا ندید به این چیزها. گرفتار میکنه، به زحمت میندازه انسان رو، وارد عوالم دیگری میکنه. بنده تجربه دارم که خدمتتون عرض میکنم، کلن وارد این فضاها نشید. ممکنه برخی از اشکالاتی که بر شما ایجاد شده باشه توسط تلسمات و جنیان من المسلمون و من القاستون، جنیان خلاصه غیر خوب، این ایجاد شده باشه، دعا نویسی شده باشه، ممکنه این اتفاقات افتاده باشه، ولی راهش رفتن در عوالم اینها نیست و پیش دعا نویس و همه اینها، چون که به منطقه ناشناخته شما قدم خواهید گذاشت و یک حالت بیدفاعی خاصی هم خواهید داشت تو اونجا، چون که اینها پوشیدن، جنیان، و به واسطه پوشیده بودنشون خلاصه راه پیدا کردن بهشون خیلی سنگین و سخت، و قواعد اینها رو بلد بودن بلدی میخواد، و کلن با آدم های این چنینی هم خیلی نچرخید و همه اینها. اینو قاعده بدونید، ممکنه اینها اتفاقی رو ایجاد کرده باشن، شیاطین الانس والجن، بالاخره ما شیاطین جن داریم، اینها ممکنه مشکلاتی رو ایجاد کرده باشند، ولی وارد فضای اینها اصلا نشید. چیکار بکنید؟ به جای صدقه بدید، دعا بکنید و هزار تا کار دیگه بکنید. رفتن سراغ علوم غریبه هم مگر اینکه دستور یک استاد فلکل بالکلی باشه که همینجوری آدم بره سراغ علوم غریبه، و یا نه بنده رفتم یه وادی دیگری است، کلا یک عالم دیگری است، و رفتم و در ورودی برگشتم خلاصه، و خود اون جداول، خود نوشتن اون جداول و فلان اینا. حالا یه موقعی هست یه نفر، یکی از آشنا در حال اینجور که در حرم امیرالمومنین بهش رمل رو دادند، یعنی هبه امیرالمومنین بود، خب هبه امیرالمومنین بود دیگه، یعنی کانا آشنا به رمل شد، به اون تاسهای رمل و به اون چیزهایی که دادن اون دیگه امیرالمومنین رو بهش دادن. حالا ولی اینی که ما بریم و از این دریچه، کسایی که به خصوص دیدید هر کسی که هر تخصصی داشته باشه از همون دریچه میبینه، شما برید پیش روانشناس یه برخوردی با شما میکنه، برید پیش روانپزشک یه برخورد دیگه با شما میکنه، از دریچه خودش مسئله رو نگاه، او دارو میده، او مشاوره میده. کسایی که میرن تو این وادی تمام مشورتاشون و مشاورهاشون به این سمت میره، یعنی شما رو میبرن به این سمت که فلان اتفاق حالی در دور شما اتفاق افتاده، اینجوریه، یک تلسم فلان جوری داره در شما کار میکنه، ممکنم بکنه، من نمیخوام بگم نمیکنه، بنده خودم میگم در اون جریاناتی که برای خودم اتفاق افتاده بود، چندین نفری که به هم هیچ ارتباطی هم نداشتم همشون گفتن تلسم یهودی هست، یهودی ها دارن میزنن سنگین. خب و بدون ارتباط با هم دیگه داشتن این کار میکردن و اینها رو میگفتن، ولی حلش به اون نبود، حلش به اون نبود که با اون کارهایی که هر جد اونها انجام میدن، حلش به اون نبود، یه چیز دیگه ای بود. حالا دیگه حالا به طرف لطف کردن، بالاخره یه دی ممکنه کاراشون اینجوری حل و فصل بشه. حلش به یه سری شیرینکاری برای خداست، برای خدا شیرینکاری بکنه. ضمن اینکه بالاخره اینا گاهی اوقات مشکلات دیدید، مثلا یه نفر، یه مادری بچهش میمیره، بعد از اینکه بچهش مرده چقدر روحش لطیف شده کلا. خب من نمیگم آدم توقع اینو داشته باشه که بچهش بمیره، ولی هر جهت خدا هم میدونه هر کسی رو چجوری تربیت بکنه. حالا وارد این فضا نشید دیگه. مثال برای شیرین کاری، شیرین کاری دیگه، مثلا شما فرض بفرمایید که یک صندلی خودتون رو محافظه بکنید، مثلا یه جایی که خودتون میتونستید یه کاری بکنید، میتونستید مالی رو گیر بیارید بذارید کسی دیگه گیر بیاره، آبرویی که شما گیر بیارید بذارید کسی دیگه گیر بیاره، بعد هم خدا جبران میکنه، هم یا مثلا یه دست نوازش خوبی به سر یه یتیم هایی بکشید، مثلا از این شیرین کاری ها. حالا حل میشه، حلم نشد، مثلا میگم مثلا یه نفری که اونم میمیره، مثلا یه کسش میمیره، بعد میبینید که چقدر لطیف میشه این روح بعد از این که این کسش مرده. خب پس اینم این نکته اول که آقا این حالا این بحثایی که ایشون داره میکنه به خاطر فضایی است که خودش درش هست، یعنی مثالی رو که داره گیر میاره این که کندور بسودن، اجناس سبعه رو بذارن کنار، اینا یعنی میخوام تو فضای جنی داره این رو میگه، مثال رو از اونجا داره میگیره، حرف دیگری میخواد بزنه ولی مثال رو از اونجا میگیره. حالا خودش تو این فضاها شیخ اشراق بوده، هر اطلاع داشته کاملا تو این فضاهای کیمیا و کیمیاگری و نمیدونم از این کارها خودش بوده، ولی ما دعوت نمی کنیم، ما مثال رو میخواییم در بیاریم، ما دعوت نمی کنیم کسی رو که وارد این حوزه از بحث ها بشه. خب این نکته تذکر اولی. ببینید یه نکته ای که اینجا در مورد نفس اماره هست که باید در آتش ریاضت بسوزند، این نکته رو راجب نفس اماره بگم، این نکته مهمیه. یه سوال اساسا به اون سوال این است که بر طبق آیاتی که ما داریم که به حجت جنین وقتی که ساخته میشه، بذارید آیاتش رو فدا سویتو و نفخت فیه من روحی فقعوا له ساجدین. خب یعنی بدن مسوات درست میشه، باید بدن به اندازه‌ای بشود که روح بتونه بیاد، خب بدن باید تسویه بشه، درست بشه. در روحانیت ما هم همینجوریه، شرایطی باید بشه تا اتفاق بعدی بیفته. فدا سویتو و نفخت فیه من روحی فقعوا له ساجدین. خب ببینید سوال اینجاست، این که فیدا سویتو که بدنه، خب نفخ اله هم که از روح الهیه که مورد، این نفس اماره کجای کاره؟ یعنی به هر جهت یه بدنی هست و نفس ناطقه، نفس اماره کجاست؟ یعنی چی میشه این ادبیات کجا در اومده؟ خب و نفس اماره کجای قصه است کلا؟ چجوری این در میاد از این بحثا؟ شما اون آیات نفس اماره رو بذارید که ان النفس الاماره به سو آقای قبلیش تو سوره مبارکه یوسف بیارید ببینید، حالا تا بیارن بذارن آیا رو که ببینید، وقتی که نفس ناطقه میخواد تعلق بگیره به بدن، خودش یه ویژگی تجردی داره. حالا من این میگم، اگه فهمیدید فهمیدید، نفهمیدم سعی کنید بفهمید. ببینید این، حالا این آیه رو نگه دارید اینجا که من یه توضیح بدم، بعد این آیه رو توضیح میدم. ویژگی خود نفس ناطقه یه ویژگی تجردیه، اما یه ویژگی تجردی تعلقیه. حالا چرا اینجوریه؟ اون بحث نفس تعلقیه، یعنی تعلق و تدبیر بدن میکنه. مرتبه نازله ای از این نفس ناطقه که میاد تدبیر تعلق بدن میکنه، خودشو به زمین و خاک نزدیک میکنه، به بدن نزدیک میکنه، دوچار یه سری تعلقات و تعشقات و یه سری عوارض میشه به عبارتی. اونجا خلاصه خواهش های اونجا برای این به وجود میاد، تکبر میکنه، حرص میکنه، حسد میکنه، این چیزا. اون مرحله نازله است از نفس ناطقه که وارد در تدبیر این عالم میشه، میخواد تدبیر میکنه، میگه من روی این صندلیم که سونی صندلی نشینه، من اینقدر پول دارم، اینقدر پول دیگه باید داشته باشم که برم این کارو بکنم، اون کارو بکنم. این چرا از من معروفتره؟ حسد میکنم. و یعنی وقتی که میاد تدبیر میکنه از نفس اماره، حالا من بگی دارم وعده میدم راجع این تسعیر شهوات، نفس اماره بد نیست دار. نفس اماره چیزیست که باید خاموش بشه، باید باشه و خاموشش بوده. باید باشه یه گوشه بشینه حرف نزنه، بعضی حضورش اونجوری خوبه. وقتی که میاد تو این عالم دوچار تعلقات و تدبیرهای خاص و تعشقات خاص خودش و اینها میشه، این اماره به سوء میشه. حالا به خصوص وقتی خدا در داستان حضرت یوسف و اون شرایط این مطرح میکنه، یکی از جاهایی که خب روایات هم خیلی توضیح دادن اینو که غلغل نفس اماره است، یعنی اونجا جایی است که انسان باید حواسش رو خیلی جمع بکنه. تو اینجا از جاهای ابتدایی است که باید آدم حواسش، اگه به این حواسش رو جمع نکنه و بذاره غلیان بکنه نفس اماره تو اینجا، تو همون ارتباطات انس با فضای زنها در حقیقت پیدا بکنه، تو جریان محرم نامحرمی و اینها، اگه ببینید ای اینقدر قرآن بحث لباس رو میکنه، بحث چی میکنه، زوینا للنساء حب الشهوات من النساء، عرض کردیم تو جلسات، اینی که ای دارن که تومیت القلب، قلب رو میمیرانه، کسایی که حتی جلسات زیادی با خانوما دارن، در حضور اونا میشینن، بالاخره هستن، هی ارتباط دارن، صحبت میکنن، جلسه میذارن، نه اینکه جلسات بدی بذارن یا موضوعاتشون موضوعات شهوت آلوده. اونجا جاییست که قلقل نفس ایجاد میشه، یعنی برجهت خیلی باید شخص حواسش رو جمع بکنه، نه قلقل نفس ایجاد میشه فکر میکنیم مثلا طمع خاصی هم تو رو ایجاد میشه، نه طمع خاصی هم ایجاد نمیشه، ولی انگار نفس به حرکت در میاد، نفس اماره به حرکت در میاد. اینی که گفتن هیچ موقع با زنی خلوت نکنه کسی، به این معنی نیست که من کار بدی میکنم اونجا، نه، این به این معناست که احتمال غلیان وجود داره، احتمال غلیان نفس اماره، نه غلیان کنه دیگه بی سر و صاحبه، دیگه ممکنه حسد هم بکنه، تکبر هم بکنه. ببینید اینجا که داره ذالک لیعلم انی لم اخنه بالغیب، بله، یعنی جزئی که وارد شدن روح، ببینید روح به جسم که میخواد تعلق بگیره، به بدن مصوات، در حقیقت تعلق که میگیره، وجه خودش یه وجه، وجه تعلقیشه، وجه دیگه‌شه، خودش تجردیه، تعلق پیدا میکنه. نیا که مثل آهن روبایی که شما این براده های آهن رو خوش فلزه، یه وجه تعلقی داره. شما این بالا یه سری براده بریزید روی چیز مثلا کفی، یه اینو بگیرید بالا، بعد میبینید اینجوری اینجوری میکنه، این پایین اینجوری اینجوری میشه برادا. اون وجه تعلقیش که تعلق میگیره به این فضای مادی، توش یه سری یعنی تعلق میره به دنیا. به عبارتی در ابتدا به دنیاهای یه مقدار خیلی مادی کثیف، یعنی متراکم، منظور از کثیف، بعد رفت رفته خودش رو به دنیاهای یه مقداری رقیق‌تر هم میرسونه، مثل تکبر، خب مثل جاه طلبی. حالا اینا باید تو مباحث نفس خیلی دقیقش رو بررسی میکنن و بررسی میشه کرد اینجا. از دنیاهای متراکم شروع میشه، مثل خوردن، خوابیدن، مثل این چیزا که انسان رو به یک شهوتی میندازه، یعنی قلقل نفسی تو این که هی متنوع بخوره و چه کار بکنه. که من عرض کردم رمز سلوک روزه اصلا همینه، که شخص متد دستش بیاد، که و اگر متد دستش نیاد، برای همینه که تو افطار جبران میکنه. یعنی واقعا مثل کسایی که در معرض یک بحثی قرار میگیرن، تو یک روزه‌ای، تو یک مناجاتی، چیزی حالیشون میشه، بعد که در میان بیرون اصلا کلم یکون شیئا مذکورا، مثلا اینجوری میشن. خب نکته قضیه این است که اون وجهی که داره تعلق میگیره، بحث اونم که بحث جنس مخالف هست، بحث جنس مخالف هست یا بیشتر بحث زن مطرح هست؟ نه، بحث جنس مخالف هست. البته حالا باز دور من یه چیز میگم، اونی که دارد که در حقیقت مجالست من نسا و فلان ها، خب میگم نسا به دلیلی، به اون دلیلی که معلومه، یه مقداری نزدیکتر به یک فضاهایی هستن، از یک فضاهایی دورن، مثل جاه طلبی، از یک فضاهای به یک فضاهای نزدیکترن. اونها در حقیقت یه مقداری توصیه شده که چیز بکنه، انسان مثلا مجالست نکنه. و یعنی اصلش مال نبودن با آقایون نامحرم، یعنی قدر متیقن اینها رو نگه دارید. یعنی قدر متعقنش این است که انسان جلوس مع النساء نامحرم نکنه، خب یعنی مجالست نکنه. حالا توی جلسه قرار گرفته چند نفر، مثلا یه خانم هم هست، یه وقت نداره مجالست میکنه، یعنی کاملا هی جلسه داره با این خانم و جلسات و حضور، به خود جلسات و حضوری، جلسات و حضوری که فقط خانوما هستن. به اینها حواسش رو جمع بکنه، به اینها حواسش رو جمع بکنه، در جلسه بخواد بذاره و فلان بکنه، این کارو نکنه. نه اینکه لزوما فکر بدی میکنه، نه، اینی که خلایان ایجاد ممکنه بشه توش، و این از اون چیزایی که باید خفه بشه، آروم بگیره. حالا تو این آیه نگاه بکنید، بهش میگن که تو بیا خلاصه وزیر اقتصاد دارایی مصر بشو، میگه آه اول تکلیف اون پرونده جنسی ما رو ببندید، بعدن منم اینو میگم لیعلم انی لم اخونها بالغیب ان الله لا یهدی کید الخائن، من اینو میگم برای اینکه من خیانت نکردم. تا میگه من خیانت نکردم، میگه و ما اورمو نفسی ان النفس الاماره بسم الله الرحمن الرحیم. تا اینو میگه، میگه من نفس خودم تبرئه نمیکنم، نفس خیلی بی حیایی میکنه، نفس الاماره بسم الله الرحمن الرحیم. به خود تو همین موارد اینجوری. خب این ببینید، این موجب ادبیاتی شده به نام نفس اماره. خب کما این که میبینید نفس به دلیل اون شرافت ذاتی که خود نفس داره، وقتی که میفته تو لجن و کثافت و اینها، یکم که جلو میره تو این حالت، میبینید برمیگرده خودش رو ملامت میکنه، به دلیل سه چیزایی هست که دیده، آه سردی که آدم از عکس های دوره جوانیش میگه، مثلا دوره ای که مثلا عجب صفایی داشتیم مثلا اون موقع، این آهایی که تو وجود آدم در میاد، که عجب به فکر هیچی نبودیم، مثلا کجا میشینیم، کجا بلند میشیم، کی تحویلمون میگیره، کی تحویلمون نمیگیره. عجب چیزی و عجب موجود پاکی بودیم ما. و یا این که چجور زمان از دست رفت. اون موقع فکر میکردیم مثلا بزرگیم چی میشه، بعد بزرگ شدیم دیدیم محاسن اون سفید شد و باز دوباره فقط اسب و بازی اون تغییر کرده. کماکان طرف دوست داره که یحبون یحمد و به ما لم یفعل، و کاری که انجام نداده بابتش هم بشه، بابتش گزارش بده، بابتش چقدر به گزارش نویسی علاقمند شدیم الان. از این حرف اینجا همون نفسیه که ملامت میکنه. خب شده این وجه شده نفس ملامت کردن، نفس لوامه که ملامت میکنه این نفس. شما بیارید همون چیز، همون سوره مبارکه مائده، اونجایی که چیز میکنن حضرت آدم پسراش مرسه چیز میکنن، درگیر میشه، این میکشه اونو، فطوعت له نفسه قتل اخیه فقتله فاصبح من الخاسرین، حدار فبعث الله غرابا یبحث فی الارض لیواری ثبت اخیه. این حالا یا ولتا یا ویلتا، بیارید دیگه میرم، ها با 5 ثانیه دیگه نیارید احتمالا میرم. آورد حالا یا ویلتا عجزتا ان اکون مثل هذا الغراب فاواری سوءت اخی فاصبح من النادمین. ببینید تا طرف داره کام میگیره از نفس اماره داره میگیره، خب ولی یه موقعی که کار تموم میشه معمولا یه نگاه میکنم نجب غلط زیادی بود کردیم، مثلا که چی مثلا کاش نمیکرد، کاش این حرف رو نمیده، حالا شالا این جواب هم نمیدادیم، خب چقدر کار رو بدتر کردیم. یه لحظه سطوت غضب اومد و یه حرفی زده شد و اینا، یعنی چه کاری بود ما کردیم. یعنی این فصل به همون نادم یه انفعال اینجوری درست میکنه تو آدم. البته این لزوما به معنای توبه کردن نیست، این انفعال های نفس لوامه است، به عبارت نفس ناطقه. چون شرافت داره شخص یه لحظه که از گناه فارغ میشه ببینید تموم شد دیگه، اینا اینجوری کرد و فوار یه ساعت اخی تمام، یه لحظه کار که تمام میشه عجب خبط و خطای بی خودی کردیم. این بهش میگن نفس لوامه. و مرحله از این نفس هست که انقدر خواهش های نفس اماره رو که حالا عرض خواهیم کرد چجوری میشه خفه کرد، اینقدر این کار رو کرده نفس خیلی دیگه حرف نمیزنه اون امارش، یعنی این نفس مطمئنه شده دیگه، به یک اطمینانی رسیده. اصلا شما بگو غضب، اصلا غضب کیلو چند، اصلا غضب نمی کنه اصلا، خب در درونش هم حتی قیلی بیلی نبره که مثلا بزنم لهش کنم، مثلا الان که تیریمون دست منه و فلا اینو بزنم حالشو بگیرم. ببینید که مثل اینی که شما این موبایل من برمیدارم بزنم این بر، برمیدارم بزنم اون بر، بدون این که مقاومتی بکنه، مثلا بی مقاومت ببینید که شخص کارشو انجام میده. کجا اصلا شهوت کیلو چند اینقدر نذاشته علیان بکنه. و اینها اصلا این شهوت های حرام به این شیوه اصلا نمیاد براش، و نه این که میاد و داره جلو خوشو میگیره، در این رفته رفته واقعا میرسه به نزدیکی ها و لبه های عباد مخلص که شیطنت به سمت او حرکت نمیکنه. اینجاش که یه نفس مطمئن شده، غضبش، تکبرش، او بگو میز رو رها کن، راحت رها میکنه، یعنی بی نق و نوخ. این تکبر اصلا تکبر تو وجودش نیست، انقدر خورده اینو، این تکبرها رو خورده اینا دیگه، میبینید که اینجوری شده. این مدل رو بهش میگن طرف به نفس مطمئن نرسیده. این ها هم ببینید اینجوری نیست که خط نیست که طرف بهش رسیده یا نرسیده، آرام آرام شخص اینجوری میشه دیگه. مثلا من عرض کردم شما چجوری، مثال بارها عرض کردم، شما چجوری مثلا نسبت به دزدی ضبط مثلا یه ماشینی که شیشهش پایینه کلا اصلا وسوسه نمیشه، اصلا نفس اونجا چی نمیتونه آدم بگه، نمیگه، نه میگه و شما مقاومت میکنه که نه حالا ضبطشو نزنم، اگه بزنم ضبطشو که خود چی میشه مثلا الان، بعد این ضبط ها حرومه که بعد یه نفر ما ماشین ها مثلا ممکنه شیشه ماشین ما هم پایین باشه یعنی ضبط ما رو بزن. خب اصلا وارد این ادبیات شما نمیشید. به این میگن، به این وجهش میگن نفس مطمئن. آرام آرام شخص مذهب نمیکنه دیگه، آرام آرام جایگاه برای خودش قائل نیست، خودش جایگاه برای خودش قائل نیست، جایگاه معنوی قائل نیست. حتی مثلا ایش میگن التماس و دعا اینا، واقعا بعضی وقتا ما ها تصور میکنیم که واقعا ما آبرویی داریم باید خواهد التماس دعا میگن دیگه، تا اینکه که طرف واقعا اصلا مثل این یه بویی میدازن رو صفحه وجود او، تلپ میفته پایین، اصلا نمیره تو. خب این وقتی میگن التماس دعا، میگه شما التماس دعا، ولی اصلا تو نمیره. اصلا این که حالا الان تصوری داشته باشه از خودش که مثلا من الان کسی هستم که لام میگم گاهی اوقات مثلا آدم میگم یحبون یحمدو به عالم یفعلو، و الان انقدر با ما محبت میکنن چه عکس میگیرن چه کار میکنن اذیت میشیم ما، ولی حالا مثلا دیروز رفتم دیشب رفتم نمایش به کتاب، انقدر خسته شدم به خاطر همین بود تا ساعت از ساعت 9 تا 12 و نیم داشتم عکس می‌گرفتم، الا یه نیم ساعتی که برای خودم بودم. لحجت خب اینا نه، خب نمیخوام این کارو بکنم، بلدم این کارو بکنم، کار فکر کردم به این که با لباس مبدل برم، ولی کافی ماسک بزنم یا مثلا با لباس چیز تا خیلی مردم دلشون خوشه و همین چیزا دیگه دلشون خوشه، و همین که حالا من فکر کنم مثلا من برای خودم مثلا دارم چی میکنم، نه و اینا احترامشون به قرآنه، نه من خوششون نمیاد، اینا در حقیقت از قرآن خوششون میاد، حالا من پشت این میز قرآن قرار گرفتم فکر میکنم نه من خوششون میاد، کسی هم من خوش نمیاد، برای چی باید آدم بیان از من عکس بگیرن؟ اینا دارن با کسی که پشت میز قرآنه به دلیل اون شرافت قرآن دارن با در حقیقت من عکس میگیرن، من که نباید فکر کنم که با من دارن عکس میگیرن. اینا ببینید میخوام اینا رو عرض بکنم که اینه، و واقعا رفته رفته اینجوری میشه. حالا چجوری نفس اماره رو رام میکنن خوب دقت بکنید، این رام کردن نفس اماره میگن به این است که شما سر و صدا، اولا اینا اگه باشن سر و صدا دارن، اینی که در همون متن داشت که اینهایی که سریر و صدا میکنن و اجساد سبعه، این اجساد سبعه رو در حقیقت اینها رو بذارید کنار، این اجساد سبعه چیزایی هستن که شما به هیچ وجه با چکش و با هر چی گفتم ذوبشون کنید اینا از بین نمیرن. خب و یه سری آهن پاره هایی هستن در وجود انسان که اینا از بین نمیرن، اینا هم سر و صداشون خیلی زیاده، خیلی سر و صدا میکنن. دیدید این آهن خورده ها رو این چیزا میارن، خلاص سمساری ها میان آهن پاره بر میدارن، اینا چقدر این حضورشون پر سر و صداست. خب نفهمیدم چقدر ما آدم هم نفهمیم نه بچه مصبت نفهمیم. ببینید غضب، ببینید غضب عمدتاً بی خوده، اگر لیقیده به امور کفار باشه غضب کردن، عمدتاً تکبر کردن. ببینید آدم این نفس میگن اماره است، اگر سر و صداشو آدم نخونه مثلا میبینه که داره میگه خب من از تکبر فاصله میگیرم، مثلا دارم تواضع میکنم، مثلا بیایم تواضع کنیم، تواضع میکنه، بعد 5 دقیقه تواضع میکنی و میبینه تو دلش درد میکنه، ببین تو اونی که هستی که تواضع میکنی، یعنی اینا واقعا مثل این گربه چی میگن همیشه 4 دست پا می پایه. یعنی تکبر یه چیزیه که 4 دست و پا همیشه میاد پایین. شما تا میخوای بذاریش کنار میبینی تو همون فضایی بازم. از یه جاهایی که و اقدام به ضد کردن در مقابل نفس اماره، قوت نفس اماره یه بحث مهمیه. قوت نفس اماره تبعیت از نفس اماره است. یعنی کسی اگه میخواد زنده کنه نفس اماره رو کافیه تبعیت بکنه از نفس اماره، نفس اماره زنده میشه. اینجوری برعکس این که شیطان به آدم القا میکنه که شما، حالا میگم این بحث چون عرض کردم این بحث مربوط به فضای کیمیاگریه که گفتم، اینا تو فضای کیمیاگری این داستان رو داره میزنه، اون رو تبل اشتباه نمیکنه. حالا اینو انشالله عرض خواهیم کرد جلسه بعد. فوایدش نفس اماره بد نیست، یعنی این وجه تعلقی به چیز باعث این میشه که اساسا بتونه نفس مراحل عالی خودش رو طی بکنه. اینا از اون دنیایی که باید انسان بیاد توش بره بیرون. خب این جهنمیه که ام منکم الا واردها کان علی ربک حتما مقضیا ثم ننجی الذین اتقوا ونذر الظالمین فیها جثیا. جهنمی است که انسان باید وارد بشه درش و خارج بشه. البته بعضی وارد میشن ثم ننجی الذین اتقوا ونذر الظالمین فیها جثیا، بعضی همجوری میمونن به زانو میفته تو این جهنم. باید اینجوری باشه، برعکس این که شیطان با آدم میگه که این کارو بکن، خب این کار رو انجام بده تا بذار این هرست بیفته. ببینید دیدید شیطان با آدم خیلی از این حرفا میزنه که نمیدونم شما با شیطان ارتباط دارید یا نه. ما در ارتباط مداوم با شیطان، شیطان با آدم میگه که اگر این کار رو انجام بدهی و الحمدلله شما پس رفیقای صمیمی هستید. شما اگر این کار رو انجام بدین دیگه چیه دیگه، آها دیگه انجام نمیدی. او یعنی شما به این برس دیگه، برگشت که تا میرسید میبینید که اون هرسه موند اندازه یک لحظاتی ممکنه حل بشه، ولی میبینید هرس به صورت شدیدتری تو وجود انسان غلیان میکنه. قوت نفس اماره در حقیقت این است که خواهش او رو استجابت بکنه کسی، این قوتشه. یعنی اتحان رشد میکنه و خیلی پرتمطراق میشه تو وجود آدم. میگه اینجا این غضبت رو و این سطوت غضبت رو نشون بده، بزن الان حرف تو رو بیشتر گوش میکن، بزن لهش کن. این کاری که میکنی و میبینی اوف مثلا چه غضبی تو وجود آدم داره، و کافیه این تعبیر رواد تجرع غیظ بکنید، جره جره غیظ رو چه بکنید یا این تو وجودتون داره خاموش میشه. خب یعنی غیظ خودتون وقتی بروز نمیدید میبینید که داره تو وجودتون خاموش میشه. اون کسایی که میگن میخوام بد باشم، میخوام بگم که فلان بشه، میبینن که اتحان نمیشه. یعنی میگه میخوام بد باشم، میخوام جوابشو بدم، از این باد آباد، بعد مثلا جوابشو میده، بعد میبینی که نه چیزی هم نشد، حل نشد این موضوع تو من، این موضوع توی من حل نشد. ممکنه من دهنه اونو گل گرفتم ولی تو من موضوعش حل نشد، یعنی موضوع من حل نشد. و این نکته این قوت و قضا این چیده لذا. و این حالا نعره هایی داره شیطان تو وجود آدم که اگر شروع بکنه به اینی که اقدام به ضد بکنه، یه دوره هم نعره میکشه تو وجود آدم، حتی ممکنه این نعره رو انسان بشنوه که بالاخره داره به زور میاد دیگه، این دعواست دیگه، یعنی شما لغودن اللهم صراطه که مستقیم سر یه دعوا نشستی به عارض. برای همین است که رو کردن به شیطان انسان رو خب همینجوری که نفس اماره به سمت پایین میکشه، ای شما باید این تعلقاتش یه جوری بخوری به سمت بالا حرکت بکنه. این آیه یه ربط جدی بحث دنیا، شیطان، نفس اماره، بالاخره مدل که شیطان میخواد ورود کنه از سمت نفس اماره ورود میکنه و این از سمت دنیا ورود میکنه. نفس اماره به شدت گره خورده به دنیا، از اون ور شیطان هم گره میخوره به دنیا و نفس اماره. برای همین این مقدار ما بحث شیطان داریم تو چه در ارتباط با دنیا و حیات دنیا و تعلقات دنیوی ما اینها رو داریم. شما این داستان بلعم باورا رو بیارید، فانسلخ منها اطلاع علیهم نبأ الذی آتیناه آیاتنا فانسلخ منها فاتبعه الشیطان فکان من الغاوین ولو شئنا لرفعناه بها ولکنه اخلد الى الارض و اتبع هواه. بله ببینید این معلوم آیات ما داده بودیم بهش، یعنی بالا رفته بود که میتونست با این لرفعناه با این آیات، ولی اخلد الی الارض، میبینید که یه توجه و تمایلی به دنیا کرد و دیگه فاتبعه و شیطان دنبالش گذاشت، شیطان دنبالش گذاشت که یه جایی بگیرتش. مثلا که مثل الکلب، ببینید اینی که شیطان میگرده تو اون جایی که، یعنی واقعا باید پناه برد. ما گاهی اوقات عبادت میکنیم از همین عبادت هایی که توی بستر تکبر هست. این شیطانی که دارد فکان من الکافرین اینه، ممکنه انسان عبادت میکنه اینا، ولی یک کبریایی در درونش که من خیلی گندم، این باید این رو حلش نمیکنه، این حل نمیشه توی لذا دقیقا در بستر دنیا داره عبادت میکنه. من یه موقع عرض کردم بهتون، به آقا گفتم التماس دعا، یعنی خیلی زیبا بود، خیلی زیبا بود. تا به ایشون گفتم التماس دعا، ایشون یه نگاهی به من کرد، گفتن من اصلا من همچنی موندم. بله چون یه موندم من که حالا این عظمت ها، یعنی یه جوری هم طبیعی گفتن و در جا که من اصلا لازم موندم، اینی که در وجودش این شخص بگوید من که کسی نیستم که دعا کنم. ببینید این خیلی زیباست، این شاید زیباترین صحنه سلوکی یک آدم همینه، خودش رو کسی نمیدونه با اینکه خیلی کسی هست، ولی خودش نسبتش با خودش اینجوری نیست. اینا حالا اینا رو خیلی دقیق‌تر باید نمیدونم بعدش هم تمایل به گناه داره و اینها. بالاخره ببینید بچه هست رو فکر میکنم بچه های شیطونی هایی میکنن دیگه، خودمونم بچه بودیم دیگه، بچه های شیطونی هایی میکنن، نباید به منطقه خطرناک برسه قصه. اوقات آدم رو تلاطم های روحی میگیرن، بگیرن تا یه موقع از طرف تلاطم روحی به منطقه خودکشی میرسه، این نباید به این برسه. حالا اینا دیگه، حالا همه مشکلاتتون، حالا بحث قرین بودن شیطان، یعنی هر چقدر شما به دنیا رو بکنید قرین شیطان، هر چقدر به سمت انسانهایی که فاصله دارن نه حرکت بکنید، اتفاق اینجوری میفته. عرض به خدمتون که بعد میگه و رویز فهجور، منظور همینه، شما همه این چیزها رو بذارید کنار، اون آیه یعنی این سر و صداها رو بذارید کنار، سر و صداهای نفس رو بذارید کنار، باهاش حالا بعدا میگم با رفق اینها رو بذارید کنار، مهمه چون یه بی رفقش اتفاقا سر صدا ایجاد میکنه، مثل این آهن پاره هایی که شما میخواید جا به جاش بکنه، اگه یوهی بکشی مثلا میرزه رو هم دیگه، اینقدر سر و صدا ایجاد میکنه که یاد داری باید به رفق این کار رو کرد. حالا به رفقش رو عرض میکنم جلسه بعد. این آیه یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم و ریشا، نمایه رو بذارید. ببینید این سوآت و فلان اونو در داستان حضرت آدم و اون ماجرا که چی شدن و اینها، خب یه بحث، من قبلا هم تو سوره اعراف اینو عرض کردم، یه بحث تمدنی لباس وجود داره که خیلی مهمه که زشتی ها و شرمگاه هاش رو انسان بپوشونه و آدمیتش رخ بکنه، نه دنیای او رخ بکنه. میگم جاهایی که به شدت دنیا انسان رخ میکنه بحث جنسیتشه، جنسیتش رو یه جایی به رخ بکشه، یعنی زن باشه تو سطح اجتماع به جای اینکه آدم باشه، دقیقا جنسیت خودش رو به رخ بکشه. ببینید اینجا تو همین آیات چیز دارد که خب این لباس اومد و لباس خدا نازل کرد که این سوآتکم، یعنی هم یواری سوآتکم هم بپوشونه و ریشا، موجب زینت هم باشه، یعنی از این برداشته ذوقی علکی یه نفر میگفت همین که انسان مردها ریش دارن این هم به خاطر اینکه زینتشون، دیدم از این برداشته زیبا اون موقع دارد و لباس و تقوا داره که خیر، یعنی یه هایی میزنه به لباس و تقوا. خب لباس و تقوا کدوم زشتی رو میخواد بپوشه؟ بله مگه قرار نشد این لباس لباس یواری سوات کن، لباس و تقوا داره، یعنی کدوم زشتی رو میخواد بپوشه؟ زشتی نفس اماره است، باید با تقوا پوشیده بشه، یعنی تو وجود انسان اون چیزی که زشته نفس اماره شه، خیلی زشته، یعنی کارهای زشت انجام بده، وقتی که به خصوص بیرون میزنه این نفس اماره که باید با لباس تقوا رو پوشون. برای همین هستی گفتن که نذارید بیرون بزنه، یعنی فرض کنه انسان متکبره، یه انسان متکبر، یه انسان حریص، یه انسان حسود، این چرا گفتن مالم ینطق به شفتن، مادامی که ابراز نگه نذارید ابراز بشه، خیلی در داخل خفه بشه و کتمان بشه، اینه تا آدم حسود شروع میکنه دهن باز میکنه، شروع میکنه حسادت خودش رو نشون بده. لباس و تقوا کدوم زشتی رو میپوشونه؟ زشتی نفس اماره اینو میپوشونه، اینی که شخص بشینه نگاه بکنه بفهمه ببینید اینجوری یعلم و خائنت الاعیان، خدا چشم خائن رو میدونه، میدونه که چه صحنه هایی داره نگاه میکنه، امام زمان نگاه میکنه، اون نگاه میکنه فلان ما اینا. ببینید لذا میخواستم این رو بگم تو همین جلسه که کما این که خود شیخ اشراق کتاب دنان عقل سرخ و اینها که وقتی که نور سفید، دیدید این وقتی که غبار زیاده تو زمین، حول زمین غبار زیاده، نور یعنی نفس ناطقه است میاد پایین، وقتی میاد پایین دیدید چقدر نوره رو به تاریکی میره، اصلا رنگش عوض میشه، یه جور دیگه میشه نوره، با اینکه نور سفید فوق جوه مثلا اینجوری اومده، ولی نوره خلاصه چیز شده، نوره رنگش به تیرگی انگار داره میره. هر چقدر شما این دنیا متراکم و کثیف بشه تو وجود آدم، هر چند تعلقات رو کنار گذاشته هم تعلقات دنیا، آه چه خبر، آه شما یه ماشین لازم داری، یه ماشین داشته باش دیگه، بعد شما هی ماشین اونجوری، خونه اونجوری، ویلا اونجوری، نه خوردن اونجوری، این اونجوری، خب چه خبره مثلا، چه خبره، چرا اینقدر نمیدونم دکور فلان جوری، میری تو خونه ای عمل میبینی چقدر این چینی ها شو گذاشته برای دکور. او که چی مثلا این کار رو میکنی که نمیدونم بوفه، نمیدونم اونجوری، نمیدونم از این کارا، از این تیپ کارا، هی لباس لباس لباس، این لباس میبینی بابا خب چقدر لباس آدم لازم داره. خب وقتی که اینقدر، یعنی بعدش میگه من خیلی خوشپوشم، من علاقه به لباس دارم، بعد میگه ائمه خوشپوش. بابا ائمه خوشپوش بودن این نبودی که مثلا یه رگال لباس داشتن که، یا مثلا عطر فلان جور مثلا. بابا خب عطر طرف، ما یه جایی بودیم مسافرتی با یه بنده خدایی، چی میگه بوی عطر من خوشش نمیاد، بو آب بذار من عطر شما بدم، این عطر رو من از آمریکا سفارش داده اومده 20 میلیون تومان. تا آدم 20 میلیون تومان و تو عطر سفارش دادی اومده، بخوای که چی مثلا آقا این کارا چیه؟ او ببینید میخوام اینا عرض بکنم که وقتی این چیزا متراکم میشه و اقدامات به ضدش هم انجام نمیشه، نور رنگش فرق میکنه، اینقدر رنگش فرق میکنه که گاهی اوقات آدم که میگن یه نوری هست، اون تو آدم دیگه مثلا دیده نمیشه، مثلا اون مادون قرمز هست اون دیگه کسی نمیبینه همچین نورایی رو، و خلاصه کثیف میشه نور به عبارت. حالا تا همینجا باشه انشالله. نه آخه ببینید، نه یه قواعدی داشته. ببینید میگفتم پول عطر زیاد مثلا، یعنی به شدت معطر بودن، خب به شدت خودتون معطر، یه موقع دنبال یه برند خاصی، دنبال یه عطر خاصی، مثلا چیزی که مثلا شما 20 میلیون پول برای چی آقا بودم کی هم چیزی. اون موقع در گوش کنار انسان میبینید یه آدم محتاج 20 هزار تومن هم، بعد من 20 میلیون تومن پول عطر میدم مثلا. خب یه سری عطرهای دیگه ای هست، مثلا این اردوندن عطرهای ایرانی هست، حالا ممکنه یه مداری چیز باشه، خب این عطر رو بردار خود خالی کن. خب حالا با این قیمت دلار و فلان اینا، ببینید یه سری قواعدی هست اینا رو، ببینید که میگن حالا تا یک سوم درآمدشون عطر پول عطر میدادن اینا. من ایناشو من نمیدونم، حالا الکل داره الکل نداره نمیدونم، ایناشو نمیدونم، ولی این به این معنا نیست. شما الان یه مشکی، یه گلاب، این چربی گلاب هست روی گلاب هست، نه تو کاشان و اینا میفروشن برای ما میارن، میبینید هم پول خوب میده هم چیز نیست. اینکه یه قواعدی باید حکم بکنه که من یه این نه پوله مثلا یک سوم درآمد شخص، الان فرض فرمایید که اونم درآمدهای ائمه از اون باغات مثلا که امیرالمومنین چیز کرده، یک سومش رو همین داشته میزدن به خودشون. خب عقلم چیز خوبیه. هر چیزی باید یه چیز داشته باشه. حالا اینا هم این مدلیش رو شما باور نکنید که هر روایتی رو آدم باور نمیکنه. مثلا مثل این بگن آقا مثلا حضرات مثلا میرفتن موجای آبی مثلا یک سوم درآمدشون رو هزینه میکرده، مثلا آقا برای چی این کار آدم میره. حال یه بارم آدم میره دیگه. التماس دعا داریم از همه عزیزان. من حالا راجع به شب قدرم انشالله بعدا صحبت بکنم. انشالله التماس دعا.